أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سود بانکی بود که وجوهی ذکر شده برای جواز گرفتن و دادن سود بانکی ولو فی الجمله. رسیدیم به وجه دوم که گفته می شد به اندازه جبران تورم دادن یا گرفتن سود بانکی اشکال نداره. بیانهایی برای آن ذکر شد. بیان اول این بود که اصلا این اسکناس ها سند هستند برای اون مال هر انسانی که عبارت هست از قوه شرائیه و قدرت خرید این شخص. مثل چک میمونه این اسکناس ها. هر کسی 1000 تومان 20 سال پیش داشت، به اندازه فرض بفرمایید که 10 دلار قدرت خرید و مالک بود. پس الانم کسی که اون 1000 تومان رو قرض گرفته و یا غصب کرده، باید همون قدرت خرید رو به این شخص برگردونه. که ما این رو جواب دادیم، عرض کردیم این عرفیت نداره. سند بودن پول خلاف مرتکز عرفی است، ولو یک زمانی در برخی از کشورها این گونه بوده. بله، ما منکر نیستیم که گرانی ناشی از کاهش ارزش پول عرفاً فائده نیست. نمیگن سود کرده، میگن پول از ارزش افتاده. ولی این دلیل نمیشه که بگیم این پول موضوعیت نداره و طریقیت داره به اون قدرت خرید. بیان دوم این بود که میپذیرفتن که پول موضوعیت داره، 1000 تومان موضوعیت داره، ولیکن منفعت استعمالیه و قیمت استعمالیه پول اولا و به ذات به همین قدرت خریدش. و اخلال به منفعت استعمالی مال غیر موجب زمانه. ولو وصف عینی تکوینی مال غیر رو تضییع نکنه، بلکه وصف معنوی آن را تضییع بکنه. اما مهم اینه که منفعت و قیمت استعمالی اون مال مختل اگر بشه، در سیره اقلائی مورد زمانه. مثل این که کسی چاه آب داره، همه میان ازش آب میخرن، آب شیرین میخرن، مدتی میبینه دیگه مشتری نداره، میفهمه که چند متری او کسی آمده چاه فاضلاب زده، مردم دیگه رغبت نمی کنن بیان از این آب شیرین او بخرن، با اینکه میگه من به مرکز بهداشت مراجعه کردم هیچ مشکل تکوینی در این آبی که ما داریم نیست، ولی عرف نمی پذیره. خب اون آقایی که فاضلاب کند زیان زد به این شخص و زامن او هست عرفن، این فرق میکنه با تضییع منفعت تبادلیه، یعنی هیچ نقصی در مال غیر وارد نکنه، فقط قانون عرضه و تقاضا را جا به جا بکنه. مثل اون مثال موبایل سیمکارت که یک زمانی چون کم بود گران بود، الان همون سیمکارت ارزان شده چون زیاد عرضه میشه، به اندازه عرضه اش تقاضا نیست، این باعث ارزانی شده. اینجا منفعت و قیمت تبادلیه مختل شده، این در سیره و قلام مورد زمان نیست. این در مورد اسکناس هم تطبیق میشه، گفته میشه که منفعت و قیمت استعمالی اسکناس به قدرت خریدشه، و الا چه منفعت و قیمت استعمالی غیر از قدرت خرید داره؟ طلا نیست که بخوان زیورآلات بسازن، کاغذ، که این وجهی است که منشأ شده برخی از فقها، از جمله صاحب کتاب قرائات الفقهیه المعاصره و لعله تبعا لمرحوم آقای صدر، ملتزم بشن که اون قدرت خرید پول مورد زمانه و عرفاً اداء مثل اون مال نیست، اگر بخواهیم فقط ارزش اسمی اون رو حفظ کنیم. هزار تومان 20 سال قبل رو بگیم هزار تومان پس میدیم، هزار تومان الان مثل هزار تومان 20 سال قبل نیست عرفاً. انصافاً این وجه قابل توجهیه در مورد تورم فاحش. تورم های غیر فاحش عرف عام ازش غفلت میکنه و عرف عام میگه خب این هزار تومان خودت بود، ازت غصب کردم، حالا یا عینش رو یا بدلش رو الان بهت پس میدم. اما اگر تورم فاحش باشه، مثل هزار تومان اول انقلاب با هزار تومان الان، تورمش فاحشه، یعنی حدوداً هزار تومان اول انقلاب 130 دلار بود، الان بخواد همون هزار تومان رو بده، گفت میگه این هزار تومان همون هزار تومان. ولذا آقای سیستانی فرمودن که اگر تورم فاحش باشه، ایشون فرمودن 20 برابر بشه، اداء همون مبلغ سابق کافی نیست، بله
حدش میگن کجاست؟
حالا ایشون اونم تازه فرمودن احوت مصالحه است در این صورت. به هر حال بیان سوم، اگر قدرت خرید بیشتر بشه، خب باز باید همون 1000 تومان رو پس بدید. چرا؟ برای اینکه شما برخلاف بیان اول که میگفتید موضوعیت نداره 1000 تومان، بیان دوم میگه 1000 تومان موضوعیت داره، ولی هم خود ذات 1000 تومان مورد زمانه و هم وصفش. وصفش هم مورد زمانه، ولذا شما هم 1000 تومان رو باید برگردید همون قدرت خریدش. اگه قدرت خرید 1000 تومان دو برابر بشه، بخواید 500 تومان بدید، 1000 تومان رو ندادید، ذات رو برنگرداندید. بله شما به او 1000 تومان با وصف قدرت خرید ضامنید. مثل این که شما گوسفند یکی رو گرفتید، غصب کردید، نعوذ بالله، چاق شد بعد مرد، ضامن چاقیش نیستید؟ ضامن چاقیش هستید دیگه، برای اینکه ملک او چاق شد. اینجا هم 1000 تومان او چاق شد، معنا نداره که بگید من کار به چاقیش ندارم، من اصل اون قدرت خرید را که 1000 تومان الان قدرت خریدش دو برابر که شده، یعنی شده 500 تومان به جای 1000 تومان سابق بعد از قطعنامه، این کافی نیست که شما اون ذات 1000 تومان رو هم ضامنید، وصفش رو هم ضامنید. این بیان در تورم فاحش انصافا عرفی است. بیان سوم بیانی است که با تمسک به قاعده لا ضرر تبیین میشه. گفته میشه که اگر ما 1000 تومان از کسی غصب کنیم، قدرت خریدش کاهش پیدا کنه، ما اصل 1000 تومان رو به او بدیم و ضامن مقدار زائده و 1000 تومان نباشیم، این عرفاً ضرر بر اون شخص هست.
قرضم میگم،
و قاعده لا ضرر نفی میکنه ضرر را. طبعا در قرضم اگر شرط بکنه زمان تورم را، این شرط منفعت نیست، شرط فائده نیست، شرط مطابق با قاعده است. یعنی شرطون یجر رو منفعتن نیست، طبق حکم لازرن طرف مقابل زامنه این مقدار زائد هست، مگر خود مالک اذن بده. مثل این که میگه آقا من 1,000,000 بهت قرض میدم، 6 ماه بعد هم 1,000,000 رو بهم پس بده. یعنی تورمش برام مهم نیست، اون خودش راضی شده. اما اگه خودش راضی نشه، مثل این که اون تأخیر بیاندازه بده کار، سالها بدهش رو نده، یا از اول مقرض شرط میکنه میگه آقا من تورمش رو راضی نیستم که جبران نکنه، گفته میشه که این مطابق با قاعده است که این شرط نافذ باشه.
آقا
عدد
مطلق رباه
رو میگه جبران منفرد
یه
سری دلیل رباه
بنابراین
بشه
به
چیز
دیگه کار نداره
میتونه مطلق باشه. رباه ظاهرش یعنی شرط فائده مالیه یا شرط چیزی که بالاخره یک غرض مالی در او هست که مقتضای قاعده این هست که بدهکار ضامن او نیست. خب اینجا مقتضای قاعده اینه که ضامن هست شخص مقترض نسبت به این تورم، چون اگر غصب میکرد ضامن بود، عدم زمان او حکم ضرری بود بر این مقرض. مقرض هم که میگه من شرط نکردم و نپذیرفتم که تو نسبت به تورم بری و ذمه هستی، مقتضای قاعده اینه که این مقترض ضامن باشه نسبت به این مقدار تورم. ولو صرف
مثلیت بکنه، ولو صرف بکنه که این پول مثل اون پول در قرض رو ضامن بسه،
ولو عرفن صدق بکنه که این هزار تومان مثل همون هزار تومان 20 سال قبل هست، ولیکن بالاخره این مالک متضرر شد
بیش از مقاله قرضه، قرض ضامن مثل شد اگه یه شرط ارتکازی محقق شد.
طبق قاعده لازرر گفته میشه که فقط قاسب یا مقترض ضامن مثل نیست،
ربا که حاکم نیست، ربا ضرر.
مثل این که یک همون مثال سیمکارت رو بزنیم، یک تاجری سیمکارت وارد کرد بفروشه، آمد شخصی مغازه او رو پلمب کرد یا سیمکارت های او رو برداشت و برد، گذشت ماه ها سال ها گذشت، حالا آمده میگه توبه میکنم بفرما اینام سیم کارت های تو. میگه مرد حسابی، اون وقتی که ما سیم کارت وارد کردیم میخواستیم دونه 2,000,000 تومان به پول اون وقت بفروشیم، بریم باش عرض باید چند تا سیم کارت که فروختیم یا حتی یک سیم کارت بریم زمین بخریم، حالا همون زمین شده 1,000,000,000، این سیم کارت رو به من میدی 2,000,000 که سهله دیگه، حالا نمیدونم چقدر قیمتش. این سیم کارت مثل اون سیم کارت فرق نکرده، اینجا بیان قبل دوم نمیاد اما لازرر میاد.
در قصد درسته، ولی در قصد ما اصلا مفاده قرض رو میگیم زمانه.
حالا اگر این آقا قرض گرفت این سیم کارت رو یه روزه رفت نداد،
فرق درسته،
از رفیقش قرض گرفت و من مشتری دارم به من قرض بده به او بفروشم، رسم تو بازار به هم قرض میدن اینجوری جنس قرض میدن رعایت میکنم دیگر، اونم سیمکارت این آقا رو گرفت و فروخت و من اومد بده، یک آقا طلبه میگه ما شاید 25 سال قبل به یک شخصی 100,000 تومان که اونم طلبه است قرض دادیم، تا الانم هر وقت منو میبینه میگه من تو فکر هستم که قصد شما رو دارم. هر سمت خدمتتون که اینم همین جون میگه تو فکر هستم قرض شما رو بدم. خب این الان بگیم همون سیم کارت رو پس بده، در حالی که دیگه ارزش تبادلیش کم شده نه ارزش استعمالیش.
تخلف از زمان کرده
گفته میشه که قاعده لازرن اثبات میکنه زمان این شخص را، چون عدم زمان این شخص حکم ضرری است، موقف ضرری است از شارع ولا ضرر.
20 ساله قرض داده باشه خودش اقدام بکنه؟
حالا بله، اگر خودش راضی بشه که اقدام بر ضرر کرده، فرض اینه خودش راضی نشده. اینجا دو اشکال هست جواب بدیم. اشکال اول، برخی فرمودن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حکم اسلام ضرری نیست. اما اگر حکم عقلا ضرری بود شارع هم امضا کرد، رفتی به شارع نداره، شارع میگه به من چه؟ خود شما گفتید که این سیم کارت رو اون وقتی که 2 میلیون میارزید این آقا قرض گرفت، الانم بیاد سیم کارت بده مشابه او کافیه. شما عقلا اینجور گفتید، منم نخواستم تو ذوق شما بزنم، منم گفتم اشکال نداره، فرمایش شما عقلا مورد تاییده. در اسلام ضرر نبود، اسلام منشأ ضرر نشد، عقلاییت شما منشأ ضرر شد. این اشکالی است که آقای آسد کاظم حائری در یک مقاله ای این رو مطرح کرد. انصافا این خلاف ظاهر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا لا ضرر ولا ضرار، یعنی در اسلام موقف ضرری نیست و موقف ضرری موافق با بناه و علاق باشد. بالاخره موقف اگر ضرری بود، شارع میگه ما موقف ضرری نداریم، نه تأسیسا نه امضا هم. سیره بر زمان نیست، نه اینکه ارتکاز بر عدم زمانه. یکی وقت ارتکاز بر عدم زمانه، خب ممکنه بگید شارع با سکوتش این ارتکاز رو تأیید کرده. سیره و ارتکاز بر زمان فوقش نیست یا مشکوک است، ما نمیدانیم که ارتکاز عقلا چیست. لازرن میگه ما اگر بگیم زامن نیست این شخص، این موقف ضرریست و لازرن و لازرن. اشکال دوم اینه که گفته میشه که حکم به زمان این آقا خلاف امتنانه بر او هست. درسته که شما یه صاحب پول ضرر جبران میشه با این که تورم پول شما رو او تدارک کنه، کاهش ارزش سیم کارت شما رو او تدارک بکنه، ولی خب این خلاف امتنان بر اون بنده خداست. خب این بیان به این مقدار که ایراد داره، قاعده لا ضرر توش نیامده که باید امتنان بر همه باشد. مگه تطبیق قاعده لازرن بر قضیه رجل انصاری امتنان بر سمورت ابن جندب بود، خلاف امتنان بر او. بله باید مستلزم ضرر بر او نباشد و الا می شود تزاهم و ضررین. قاعده لا ضرر اگر خلاف امتنان بر غیر باشه که اشکال نداره، جاری میشه. باید موجب ضرر بر غیر نباشه و الا رفع ضرر نخواهد بود، چون نقل میشه ضرر از یک شخص به شخص دیگر، این که لا ضرر نیست. ام دائره که زید متضرر بشه یا امر متضرر بشه، هیچ وقت لا ضرر نمیگه زید متضرر نشه یعنی امر متضرر بشه. این که نقل و ضررن من شخص الی شخص آخر است، این مشمول لا ضرر نیست. لا ضرر نفی میکنه ضرر را در جایی که امکان نفیش هست. خب اگر این مطلب مطرح بشه ما میگیم بله، گاهی اون شخص ضامن عرفاً خودش اقدام بر ضرر کرده و عقلاً لا ضرر از اون منصرفه. خب این آقا سیم کارت رو یه روزه قرض کرد، 10 سال نگه داشت، اصلا ناظرر انصراف داره که بخواد رعایت کنه نفع و ضرر او را. بله اگر مقصر نبود، نداشت، مؤثر بود. و این کان ذو عسره فنظرت الی میسره، 10 سال گذشت تازه به مقدار جون گرفته از این ورشکستگی فجیعی که پیدا کرده. بله اینجا قبول داریم قاعده لازرن نمیتونه اثبات کنه که این آقای ورشکسته ضامن کاهش ارزش اون سیمکارت ها یا اون پوله که قرض گرفته خواهد بود، چون زمان او حکم ضرری بر او هست. اما جایی که نه شخص متعمده، اگر متعمده لا ضرر میگه تو خودت اقدام کردی بر ضرر، آقایی که یه روزه 1000 تومان قرض گرفتی نیومدی بدی شد 20 سال، سیم کارت یه روزه قرض گرفتی نیومدی پس بدی شد 10 سال، لا ضرر از تو منصرفه. اگه بخوایم بگیم تو ضامن کاهش ارزش پول یا این سیم کارت نیستی، موقف ضرری است بر مالک و لا ضرر. اما اگر مؤثر باشه این آقا، مؤثر نه مقصر و متعمد، بیاییم بگیم این آقا هم سیم کارت رو پس بده هم کاهش ارزشش.
دلیل خلاف داره ولی لا ضرر چونه؟
لا خب لا ضرر نفی ضرر میکنه، نه اینکه بگه که شما متحمل ضرر بشو به جای صاحب سیم کارت. بله ضرر دیگه. خب شما بالاخره شما الان بیش از اون 1000 تومان دارید از این آقا میگیرید.
منفعتش مثل
اون که بیان قبل، بیانهای قبلی رو بگذارید که نا فعلا دلیل لا ضرر. اصلا آیه حکم عقلاییه و امکان از اون اصفت فلاف اصلا حکم عقلاییه. حالا بیان چهارم اینه که آقا اگر تورم فاحش باشه، پرداخت نکردن مقدار ما به تفاوت تورم ظلم است. بغلاهن 1000 تومان 50 سال پیش از شخصی غصب کرد، اون وقتی که تازه 1000 تومانی چاپ شده بود، این آقا از او غصب کرد، رفت باهاش ویلا خرید، ملک خرید مثلا. حالا اومده 1000 تومان از جیبش در میاره میده به او یا به ورثه او. اصلا مردم وحشت میکنن، میگن ما رو مسخره کردیم. قانونی که بگه که فقط 1000 تومان بده نبیشتر، اصلا میگه قانون ظالمانه است.
بس به پول که نمیگه، یه چیزی ارزشش افتاده
اونجا میگه. تو اون کالاهای تجاری که مثل همون سیم کارت، اونم همین بیان میاد. یک وقت شما سیم کارت خریدی استفاده کنی، حالا این آقا محرومت کرد سالها از اون سیم کارت، خب ضامن عزت المثل. اما یه وقت سیم کارت خریدی بفروشی تجارت کنی، اونم همینه. کل سرمایه‌شو گذاشت 10 تا سیم کارت خرید، اومد بفروشه. این قاسب هم اومد غصب کرد اون 20 تا سیم کارت رو. خب بعد اون از هستی ساقط کرده، حالا بعد از سالهای متمادی بیاد همون مبلغ گذشته رو بده. میگه بابا من اون موقع با پول این سیم کارت ها میخواستم بفروشم، تو کارم تجارته و میتونستم باهاش چندین قطعه زمین بخرم، چقدر طلا بخرم. شما اومدی به من همون مبلغ گذشته رو میدی؟ اینو ارتکاز و عقلا ظلم میدونه، در تورم فاحش. ما در اینجا یک اشکالی هست باید جواب بدیم. اشکال در کتاب قرائات فقهیه معاصره مطرح شده و اون اینه که گفته میشه که ما به ارتکاز عرف در تشخیص مصادیق مراجعه نمی کنیم، مگر ارتکازی که معاصر با شارع باشد، و الا ارتکازهای مستحدث دلیل بر اعتبار نداره. شارع میگه ظلم حرامه، مصداق ظلم چیه؟ یا باید از شارع بگیریم یا عرف زمان شارع، و الا هی هر روز نگاه کنیم ببینیم به خاطر تبلیغات رسانه‌ای چه چیزی ظلم میشه، چه چیزی عدل میشه. تعدد زوجات میشه ظلم، و بی توجهی به همسر و آرایش او و تبرج او میشه همسرداری و رعایت عدالت. سختگیری مشروع بر همسر که رعایت حجاب بکنه، این میشه ظلم مثلا عرض میکنم. یعنی همینجور این منتظر باشین به قول شما این تهاجم فرهنگی ها هی برای ما مصداقای جدیدی از ظلم به وجود بیاره، ما بگیم ما تسلیم. کبرا شاره گفته که ظلم حرام است، صغرا و مصداق دست عرف، عرف هم دست تبلیغات. به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما دلیل نداریم بر این که ارتکاز عرف عام در ظلم بودن یک شی معتبر نباشد. عموم تحریم ظلم خطاب به عرف و اکثر مصادیق ظلم به اعتبار عرفه. وقتی که شارع به مردم خطاب میکنه که لا تظلمون ایاک و ظلم لیقوم الناس بالقسط ان الله یأمر بالعدل والإحسان وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. عرف ازش میفهمه ما هو بغی عرفن، ما هو ظلم عرفن. و الا اگر بگیم ما هو ظلم شرعا، این خطاب از تأسیسی بودن میفته.
نه واقعا
این خطاب میشه اون چیزی که ما حرام کردیم انجام ندهیم. اکثر مصادیق ظلم اعتباریه،
ولی شارع موافقه،
یا اعتبار شرعه یا اعتبار عرف و عقلاه. و شما یا باید بگید که ظلم حرام است، یعنی ظلم به اعتبار شارع، این خطاب از تأسیسیت میفته، میشه ان الله یأمر بالعدل الشرعی و ینهى عن البغی به نظر شارع. خطاب از تأسیسیت میفته و کلام میشه. فرق میکنه با این آیه که در مدح خدا میگه که ما ربک بظلام للعبید، خدا به بندگانش ستم نمی کنند. او در مقام تقنین نیست، پیام برای مردم ندارد که مردم چه بکنند و چه نکنند. مدح خداست که مردم بدانید خدا در قوانینش به هیچ کس ظلم نمی کنند. او نمیشه به اونای استدلال کرد که ما هم از ظلم به نظر عرف خدا انجام نمی دهد. اما وقتی خدا خطاب میکنه به مردم، یه مردم ستم نکنید، خب این ظهور عرفش اینه که اونی که ستم است به نظر عرف عام مرتکب اون نشید. ما استظهارمون از آیه اینه. خب و اینم یک مصداق جدید پیدا کرده. الان به ارتکاز عرف عام کسی بیاد مهریه خانمش که 50 سال پیش 1000 تومان بوده، همون 1000 تومان رو بده، عرف میگه بابا این ظلمه. چرا نظر عرف متبع نباشه؟
در تشخیص
این مستوا
فقیه
به عنوان فردی از افراد عرف عام معنا نداره اینو ظلم ندونه. اگر میگید به عنوان متشرع، او باید بره سراغ نظر شاده. آخه دقت باید در همون تشخیص موضوع باشه. الان به شما میگن که اغسل صوبک بالماء، عرف این آب گلالود رو آب میدونه، عرف آب دریاچه ارومیه رو آب میدونه. به قول آقای زنجانی میفرمود که کسی از من موقعی که سیل آمده بود و آب گلالود بود اصلا دیده نمیشد، گفت با این آب میشه وضو گرفت؟ گفتم خود این سوال شما دلیل بر این که میشه وضو گرفت، چون شما میگید با این آب میشه وضو گرفت. خب اگر آب مضاف بود که نمیشد بهش به قول مطلق بگی آب. همین که میگی با این آب میشه وضو گرفت، پس معلوم میشه که به ارتکاز خودت این آبه. حالا یک شخص دقیقی میگه آقا من خودم آب از شیر گرفتم، میخواستم بچگیام بلال بفروشم، فرض کنید نمک ریختم، مادرم گفت خیلی نمک نریز، به اندازه نمک بریز. وقتی که ذوقش کردم دیدم خیلی هم شون نیست، این آب دریاچه ارومیه یک ذره رفت داخل دهانم، مدت ها دهانم میسوخت، چند برابر اون نمک داره. اونو میگفتن آب نمک. شما الان میگید آب دریاچه ارومیه میشه باهاش وضو گرفت، میگیم عرف دنبال این حرفا و دقت های شما نیست، اون نمکش طبیعیه، عرف اونو آب میدونه، این نمک غیر طبیعیه، عرف این رو آب نمک میدونه. عرف هم اهل استدلال
نیست.
اونجا خب چی میشه؟ یعنی حکم تابع مصداق عرفیه دیگه.
وجدان یعنی حکم
میکنه،
اگه شما یه چیزی رو ظلم
ندونستید
عرف هم ظلم
میدونست حکم میکنه. شما چرا ظلم نمیدونید؟ شما میگی ظلم عرفی نیست که عرف داره میگه ظلمه.
من تحقیق تعلیمات
شما میایید یک مقارناتی مشابهاتی رو مطرح میکنید، تشکیک میکنید در ظلم بوده. مثلا اون تشکیک که در آب مطلق بودن آب دریاچه ارومیه هست،
مواردی که مثال دارید از باب تخصیص میشه
کجا؟
من
قبول ندارم تعدد زوجات به ارتکاز عام ظلم باشه، و اگرم باشه موردی است که شارع به خصوص رد کرده،
عوض شده شرایط
و شرایط عوض نشده، فرهنگ ها عوض شده، فرهنگ ها عوض شده و شارع اون فرهنگ سابق رو تأیید کرد، ضد او رو تأیید نکرد. این فرق میکنه با بحث زمان کاهش ارزش پول. زمان کاهش ارزش پول یک چیزی نیست که بگیم امروز ارتکاز و عقلا بر آن است، ولی زمان شارع بر خلاف آن بود و شارع اون ارتکاز مخالف رو امضا کرد، دیگر نمیشود این ارتکاز جدید را امضا کند. اینطور که نیست. در مثل بردهداری، تعدد زوجات، خب اگر شرایط عوض شده، خب ممکنه کسی بگه که با شرایط جدید، اگر عرف عام بگه بردهداری با شرایط جدید ظلمه، الکلام الکلام. اما اگه شرایط همون شرایط قبلیست، دیدگاه های مردم عوض شده، خب شارع اون دیدگاه گذشته رو تایید کرده، یه معنی نداره بگیم دیدگاه جدید مورد تأیید شارعه. ولذا به نظر ما یمکن ان یقال به این که تورم فاحش پول مورد زمان است و شرط جبران آن هم شرط خلاف شرع نیست، منتها این بیان مفید نیست برای هر شرط سودی. وجه سوم رو هم برای شرط سود بانکی عرض کنم، فردا بحث حیل ربا رو به طور کلی و مختصر بیان کنیم. وجه چهارم گفته میشه که کارمزد ربا نیست. این نظر امام و برخی از مراجع فعلی هست، میگن خب این بانک ها سود پول نمیگیرن، میگن ما کارمند داریم، رئیس بانک مرکزی که نمیتونه بیاد کنار حرم دکه بزنه وام بده، خب باید یک تشکیلاتی را بندازه، دفتری، دستکی، کارمندی، آبدارچی، بالاخره اینا هزینه دارن، یه دکه نیست که گوشه بازار آقا قبلا قرض الحسنه میداد بودیم کارمز نداره، که الان تشکیلاتی کارمز داره. کارمزد اوغلایش هم سر هم جنبندی میکنن، مثلا میگن فرض کنید حالا بالاخره حالا اونی که کارمزد معقول میگیره این هم اینا انشاءالله فردا یک توضیح میدیم و بحث رو انشاءالله ولو تمام نشده و مطالب زیادی باقی هست اما دیگه باید تمام کنیم و انشاءالله ولو تیتر مباحث رو با ادله مختصرش انشاءالله میگیم که راه خوشا باشه. والحمدلله رب العالمین.